بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم دو موجود دیگه دائم با انسان سر و کار دارن، هم در ابتدای خلقت آدم هر دو این موجودات حساسیت خاص و در مورد خلقت انسان و خلافت او داشتن، هم به محض اینکه ما به دنیا میاییم و تا وقتی در این عالم هستیم و بعد مرگ ما با اونها سر و کار داریم، بعد از مرگ از این عالم در عوالم بعد هم همچنان ما با این دو نوع موجود سر و کار داریم. بنابراین گرچه خیلی اینها رو جدی نمیگیریم و اسمشون برده میشه و از کنارش عبور میکنیم، چون هر دو عموماً برای عموم ما نامرئی هستن، با چشم دیده نمیشن، اونا رو چون نمیبینیم ندیده میگیریم. فرشته و شیطانه که بعد هم در عوالم بعد از این دنیا هم ما با اینها سر و کار داریم. حالا نحوه کم و کیف ارتباط وجودی ما با اینها متفاوت اما هست. بنابراین بعضی از ما گمان میکنیم که بحث شیطان یا فرشته اینا یک تعابیر مجازی است، مثلا از باب استعاره تشبیه کنایه اینا به کار رفته و موجوداتی واقعی به نام شیطان و ملک فرشته وجود ندارن یا میتونن وجود نداشته باشن. اما در قرآن و کتب آسمانی قبل و در روایات ما مکرر راجع به این دو موجود گفته شده که سرنوشت انسان با سرنوشت این دو تا و نوع ارتباط این دو موجود با انسان گره خورده. ما نمیتونیم شیطان و فرشته رو نادیده بگیریم، اما این دو موجود که در همین آیه خلافت آدم و خلقت انسان هم نامشون و گفتگوی هر دو با خداوند در مورد انسان به میان آمده و در هر دو مورد خداوند وکیل مدافع انسان شده در برابر پرسش فرشتگان از راز خلافت او و در مورد اعتراض ابلیس و شیطان بزرگ، شیطان اصلی، در باب اینکه چرا او خلیفه میشه، چرا باید در برابر او برای او سجده کرد به احترام او. و بعد این دو هر دو در دنیا و آخرت تأثیر دارن در کنش و واکنش های ما، اما هیچ کدوم نمیتونن اختیار و حق انتخاب رو از ما سلب کنن و ما نمیتونیم مسئولیت اعمال خودمون رو به اونها بسپاریم، چون هم فرشته و هم شیطان فراتر از اراده انسان نیستند و قرآن توصیف که میکنه اینها رو به یک معنا زیر دست علم و اراده انسان، آگاهی و آزادی او میدانه. اما فرشتگان الهام ها و دخالت هایی در تحقق امر الهی در مورد بشر دارن که نمونه هایشو عرض کردیم. شیطان و شیاطین هم از نوع جن و انس، اونها هم القاعات و وسوسه و انسان فریبی در روال کارشونه و از چند شیوه قرآن اشاره میکنه که از چه شیوه های از جمله استفاده میکنن. یه مقداری بنابراین باز هم در این آیه هم در آیات دیگه چون نام اینها برده شده، مثلا در ده ها آیه قرآن شاید حدود نزدیک به 90 آیه قرآن 90 بار نزدیک به 90 بار از فرشته و فرشتگان، از ملک و ملائک سخن به میان آمده. ما نمیتونیم اونها رو ندیده بگیریم، اما باید درست بشناسیم گرفتار خرافات و توهمات نه راجع به فرشته نه راجع به شیطان نباید بشیم. اولا در مورد ملائکه و فرشتگان که این اصلا ریشه این کلمه چیست و دقیقا به چه معناست، مفسرین و لغتدانان عرب و مفسرین قرآن بحث کردند و چندین نظرم مطرح شده. اینکه ملائکه یا ملائک مفردش چیست؟ مفردش ملعک و کسانی ملک گفتند، هم ملعک هم ملک هر دو گفته شده. در کلام عرب اونه که معمولا میگن مفرد ملائک، میگیم ملک، یعنی اون همزه رو بر میدارن. ولی اصلش در اصل ریشش ملک یا ملعک هر دو ذکر شده. ما در ادبیات عرب هم یک چیزی داریم به نام قلب، قلب کلمه، کلمات مقلوبه که جای لام الفعل و عین الفعل عوض میشه. فرض بفرمایید که جذب، جذبه، یه جایی جبزه به کار میره به همین معنای جذبه، جبز به معنای جذب و از این قبیل. رضا کسانی گفتند این که قائل به این شده باشن که مفرد ملائکه ملعک باشه یا ملک، از باب قلب هر دوش ممکنه، اما خب معانیش دقیق یکی نیست، اما خیلی نزدیکه و در هر دو معنای پیغام رسانی و رسالت در ریشه کلمه ملک وجود داره. مفرد ملائکه که به شکل ملک در قرآن آمده، اما در مفرد به شکل ملعک یا ملک در قرآن نیامده. ملعک در روایات آمده، مفرد ملائکه به معنی فرشته. در هر صورت اون ملعک، ملک، ملک در همه اینا روح معنا، روح رسالت، فرستادن، مأموریت دادن، پیغام دادن درش هست. و این کلام در تورات که کتاب مقدس تعبیر ملعک آمده و بعضی میگن که اون تعبیر با این تعبیر قرآنی باز تفاوت داره، ولی در هر صورت نوعی فرستادگی و رسالت و پیام آوری درش عرض کردم هست. گرچه بعضی مفسرین بحث میکنن که همه فرشته ها رسول و پیغام آور نیستن. لذا قرآن میفرماد الله یستفی من الملائکه رسولا، خداوند از بین فرشتگان رسولانی برمی انگیزد. پس ملک یک اسم جنس میشه، علم میشود و از چیزی مشتق نشده اولا، و بعدم همشون لزوماً پیامبر و رسول نیستن. اما میشه به اینم جواب داد که اینکه خداوند میفرماد که تعبیر جائل الملائکه رسولا به کار میبره، میشه از این عبارت دیگر فهمید که نه، همه فرشتگان به نحوی پیام آور هستند، یک رسالتی دارند. اون آیه یستفی و استفا اون انتخاب و گزینش ویژه است برای یک رسالت ویژه که خطاب مثلا به پیامبر اکرم یا از این قبیل. اما انواع دیگری از ملک ها، ملائکه هستند که پیام های الهی رو میارن برای مردم معمولی، الهامات دیگری است که در حد اون وحی تشریعی نیست. یا اساسا وحی و پیام الهی رو میارن برای موجودات دیگه. قرآن تعبیر میفرماد به وحی، به زنبور و عسل میفرماد ما به زنبور وحی کردیم که چگونه مثلا اون زندگیش رو اداره و مدیریت بکنه. این پس یک نکته که میشه پس با این تعبیر دوم گفت که نه، همه ملائکه به نحوی رسولن، لااقل اون ملائکه‌ای که با کره زمین، با زندگی انسانی در ارتباط هستن و همه پیامی هم میارن، منتها نوع پیام و مخاطب پیام و سطح پیام یکی نیست. یک تعبیر دیگه هم این تعبیر ملائکه که این تایی که آخرش میاد، بعضی فکر کردن این تای تأنیثه. و این تعبیر که گاهی هم تو نقاشی هایی که بر اساس خرافات بدون هیچ مبنایی فرشته رو به شکل زن میکشن، به شکل مؤنث میکشن، این تا تای تأنیث نیست و اصلا مفرد ملائکه که ملک هست، این نه مذکر نه مؤنث، جنسیت نداره. فرشته مذکر و مؤنث نداریم. و این تا اساساً تا مبالغه است به یک تعبیر و اون تای تأنیث نیست. تای تأنیث که فرشته ها مؤنثن، عقیده بعضی از مذاهب و ادیان دیگه از قبل بود و بعضی میگن این تا همینطوری وارد لغت عرب شد که این اعتقاد غیر اسلامی که فرشتگان دختران خدا هستن و عرب قبل از اسلام هم همینو پذیرفته بود که لذا قرآن هم میفرماد یجعلون لله البنات، برای خداوند دخترانی قائل میشن. بعد میفرماد سبحانه، یعنی چه که خدا دختر داره و از این قبیل، یا پسر چه و چه. لذا کسانی گفتن این تا تأنیث هست به تبعیت از اون چه که بین عرب قبل از اسلام مشهور بود که فرشتگان مؤنثن. کسانی میگن نه این ربطی به اون نداره، این تا مبالغه است، در واقع تأکید بر پیام آوری فرشتگانه و اینکه این رسالت رسالت بسیار مهمی است و با دقت هم درست هم انجام میشه، پیام ها درست منتقل میشه و مخاطب و ناقص و خراب و مخدوش منتقل نمیشه. در قرآن تعبیر ملائکه جایی که میاد که اونجایی که میفرماد خداوند خلیفه دارم قرار میدم، یکی اونجایی که اسماء به ملائکه عرضه میشه و میگن ما نمیدونیم، یکی اونجایی که آدم علیه السلام به فرمان خدا اسماء رو اون حقایق رو به ملائکه به فرشتگان خبر میده. تعلیم تعبیر تعلیم نیامد چون او علم پیدا نمیشه برای فرشتگان در حد انسانی، اما با خبر میشن که چی هست. نبأ غیر از علمه، علم رقیقه و سطحی تره. و اینکه هیچ جا ابلیس جز ملائکه ذکر نشده جز اونجایی که فرمان سجده ذکر میشه. و اینکه چرا میگن ملائکه سجده کردن الا ابلیس، چرا ابلیس رو از ملائکه استثنا میکنه، گفته شده که از بابی که همه اونا فرشته بودن و این یکی فقط فرشته نبود و جن بود، از این جهت از باب تقلیب ملائکه کلی گفته شد. و تو اون سه ماجرای دیگه هیچ جا صحبت ابلیس نیست، فقط در مسئله سجده مطرحه. در اونجایی که خبر جعل خلیفه به ملائکه داده میشه بحث ابلیس نیست، اونجایی که اسماء الهی حقایق به ملائکه عرضه میشه صحبت ابلیس نیست، اونجایی که آدم اسماء رو تعلیم میده به ملائکه باز ابلیس جز ملائکه نیست، فقط اونجایی که امر به سجود شده ابلیس بین ملائکه است و عصیان میکنه، امر به سجود میکنه، منتها امر مستقلی نبوده، دستور سجده برای همه رسیده ولی این مخالفت میکنه و استکبار به خرج میده، کفر باطنیش رو نشون میده. و یک سوال دیگه هم دوستان مطرح کرده بودند در باب ملائکه و اینکه چرا حالا ملائکه تاش تای تأنیث نیست، پرسیدن چرا وقتی که تعبیر ملائکه آمده قبلش سجده، یعنی سجده کردن ملائکه و فرشتگان، چرا مذکر آمده سجده، فعلی که به صورت جمع معنا میشه چرا مفرد میاد. خب اینجا که این تعبیر هم در قرآن آمده که سجد الملائکه کلهم اجمعون، ملائکه سجده کردن همشون بدون استثناء، این مربوط به قانونی است در لغت عرب که فعلی که به حالا یا اسم یا ضمیر نسبت داده میشه تغییری در فعل ایجاد نمیشه، به شکل همون مفرد میمونه در چنین مواردی، و فاعل اگر مؤنث مجازی باشه، نه مؤنث غیر حقیقی در واقع باشه، یا اگر اسم جمع باشه، یا اگر جمع مکسر باشه مثل ملائکه که جمع مکسره، فعل رو میشه هم مذکر آورد هم مؤنث آورد، ولی در هر حال فرشته نه مذکره نه مؤنثه، یعنی ملک مؤنث و مذکر واقعی ندارد، مؤنث مجازی هم نیست، لذا میشه فعلش به صورت هم مذکر هم مؤنث بیاد و هیچ کدوم دلیل بر جنسیت نیست. راجع به همین ریشه ملائکه که دوستان پرسیدن که جمع مکسر است، اصل این لفظ و این کلمه ملائکه آیا مشتق است یا جامد است و از چی مشتق شده، ریشش چیه. اینجا هم همطور که عرض کردیم یک نظر نیست، مصدر میمی به معنای اسم مفعول یا اسم فاعل به کار میره، یعنی فرستاده شده برای یک پیغام یا پیغام رسان، هر دو معنا به کار میره. اگه اسم مفعول باشه اون لعکه یعنی به معنی ارسل است و اینجا جابجایی هم به اصطلاح صورت نگرفته. سوال سومی که دوستان در این باب مطرح کردن، چون بحث ملک و فرشته اونقدر مهمه که خدای متعال ایمان به وجود فرشتگان و صفات فرشتگان و افعال فرشته رو بدون اضافه و کم و خرافات و بدون شرک، نگاه درست توحیدی به فرشته رو فوق‌العاده مهم تلقی میکنه، و ایمان به ملائکه در قرآن کریم در کنار ایمان به خدا و انبیا به کار میره و این خیلی مهمه، به این معنا که اگر کسی ایمان به خدا داشته باشد اما ایمان به فرشتگان و ملائک نداشته باشه، منکر اونا باشه، در واقع مؤمن نیست، هنوز مؤمن نیست و این ایمان مشکل داره. از این جهت بحث کردن راجع به فرشته مهمه که در این حدود 88 تقریبا آیه 88 جا در قرآن از فرشتگان و فرشته بحث میشه. دانستن این موارد مهمه که ما چه تفسیری از فرشتگان باید داشته باشیم و ایمان به اونها در کنار ایمان به خدا، ایمان به رسولان، ایمان به کتب الهی کاملا لازمه. چون اساسا اگر ما به ملائکه و فرشتگان عقیده نداشته باشیم، پیامبری و پیام و کتاب الهی معنا نداره و نه کتاب معنا داره، نه پیام، نه پیامبران. در واقع میشه ایمان به خدا بدون نبوت و بدون خدا رو قبول داشته باشیم اما قرآن رو قبول نداشته باشیم. اگر فرشتگان رو تحریف کنیم، تفسیر به رأی کنیم، بگیم نه اینا فقط اسم موجودات واقعی نیست، تعبیر مجازی است، ملائکه همون چیزایی است که به ذهن هر کسی مثلا میاد و از این قبیل، در واقع ما مسلمان نیستیم. وقتی یکی از نتایجش همینه که بگید کتاب الهی، قرآن و اینها اینا کلمات خداوند نیست، اینا مجازن کلام خداست، نه حقیقتا اینا حرفای خود این کسانی است که خودشون رو پیامبر نامیدن مجازن و ما هم بالاخره همینطوری قبول کردیم. اینا خیلی مهمه، ایمان به فرشتگان، به اینکه اینا رسالت خاص الهی دارن، اما اینا مثل ما نیستن، موجود مادی نیستن، بدن ندارن و ممکنه بخشی از اینا لااقل بتونن به شکل انسان هم در دنیا ظاهر بشوند، حالا یا به شکل بدن عنصری یا بدن مثالی که اختلاف بین مفسرین و بین فلاسفه و عرفا و متکلمین، اما میتونن بیان. اما اینکه کل مسئله رو تفسیر مجازی بکنیم قطعا درست نیست. یعنی اگر اون 80-90 موردی که قرآن از فرشتگان سخن گفته اینها رو به درستی پیگیری بکنیم و مورد بحث قرار بدیم، وقت خواهید دید که ما چه توقعی و چه تحلیل و تعریفی از فرشتگان میتونیم داشته باشیم. و وقتی که خداوند در جواب اجمالی فرشتگان از علم صحبت میکنه که میفرماد انی اعلم ما لا تعلمون، پس فرشتگان علم دارند، علم الهی دارند، خودشون هم میگن جز آنچه تو به ما تعلیم دادی ما چیزی نمیدونیم و تو خدایا یه چنین چیزی رو تحت عنوان اسماء و حقایق عالم اینو به ما تعلیم ندادی، ما اینو نمیدونیم. خداوندم به اینا میفرماد که انی اعلم ما لا تعلمون، یه چیزی هایی هست که من میدونم چیزی را که شما نمیدانید در مورد این انسان، این موجود. و بعد تعلیم اسماء مطرح میشه و اونجا معلوم میشه خلافت انسان مدارش علم اوست، اونم علم خاص، علم به اسماء. و بقیه اسماء الحسنا، اسماء الهی، یا زمین ساز و مقدمه این اسمند، یعنی علیم، اسم علیم و عالم و علم، یا متمم و مکمل اونن، کمال او رو بالا میبرن و تکمیل میکنن. در واقع همه اسماء، البته در خداوند، در مقام ذات، همه اسماء یکی هن، این همن و همشون این ذات خدا هستند. یعنی این که میگیم اسماء گوناگون، اینا در واقع همش یک اسمه و اسم خود ذات خدا با او یکیست. منتها هرچه علم بیشتر میشه، خلافت خدا در ماسوالله که یک معنای اعتباریست، اون خلافت بالاتر و قویتر میشه. و این علم هم عرض کردیم، دوباره تکرار میکنیم، هر علمی نیست، هر نوع آگاهی نیست، هر علمی معیار خلافت نیست. علم به اسماء معیار خلافته. او علم به اسماء که فرشتگان ندارن، نداشتن، او علم به اسماء که باعث سجده می شود. ولی علوم دیگه هستند، البته هر علمی ارزش خودشو داره، هر علمی فوائدی داره، آثاری داره. و علوم دنیوی هم از علوم دانشگاهی و علوم حوزه، اینها هر کدام بالاخره یک کمالات فضائلی هن، یک آثاری دارن. زمین شناسی، زیست شناسی، ستاره شناسی، ولو دقیق ترینش باشه، حتی فقه و فلسفه و عرفان و اینا، ولو خیلی دقیق و خوب و مفصل درست تبیین بشه، اما اگر موحد نباشه اون دانشمند، اون عالم دانشگاهی یا حوزوی، تمام معلومات و مدارک و اعتبارات علمی او سر جاش باشه، هیچ کدوم از اینا ربطی به خلافت او نخواهد داشت. چون علم به هیچ اسم از اسماء خداوند نداره. اگر علم به اسماء الهی نباشد، خلافت و انسانیت نیست، بالفعل نیست. ملا هستی، باسواد هستی، پروفسور هستی، انسان نیستی. اون انسانیت و خلافت
این علوم نیست. این علوم مقدمه اونا میتونه باشه، در خدمت اون میتونه باشه، اما اون علمی که انسان رو انسان میکنه و خلیفت الله میکنه، علم به اسمی از اسماء الله هست، از اسماء الهی است، یعنی اون حقایق. و اون علم هم علم حضوری است، نه علم ذهنی و حفظی، در واقع جزء هویت و شخصیت انسان میشه. بنابراین رختی راجع به فرشته و تمایز انسان و فرشته، انسان کامل و فرشته میکنیم، و انسان کامل خلیفه است، خلیفه خداست. فرشته از خلافت محرومه، با اینکه فرشتگان معصومند، با اینکه فرشتگان دائم در تسبیح و تقدیس الهی هستند، با اینکه صفات جلالی خداوند، صفات تنزیهی دارند، اما بازم همه صفات الهی رو ندارند، از همه اسماء برخوردار نیستند، مقام محمود ندارند، اون صفات به اصطلاح جمالی و تشبیهی ازش بی بهره اند. او انسان کامله که هم صفات جمالی و هم صفات جلالی رو داره، در تنزیه و تشبیه، در هر دو، هم جمال خدا رو نشون میده و همه جمالهای خدا رو که ظهور میکنن و به عالم امکان میرسن، همه اونا رو میتونه بخواد، ظرفیت چون داره. این دعایی که تو سحر ماه رمضان میخونن که اللهم اینی اسألوک من جمالک به اجمله، خدایا من از تو خواهش میکنم، میخوام از جمالت، میخوام از زیباییت، میخوام اونم زیباترینشو، میخوام من از زیبایی تو، جمال تو، اجملشو، زیباترین زیبایی های تو رو میخوام. این خواسته خواسته است که فقط انسان میتونه داشته باشه، هیچ موجودی حتی فرشته اینو نمیتونه، این دعا رو بکنه. بعد ادامهش میگه و کل جمالک جمیل، همه زیبایی های تو زیباست، همه زیبایی هات زیباست. از اون طرف این در باب جمال، خدایا از جمال تو بالاترین سطوح و رتبه جمال تو رو میخوام، در حالی که همه جمال های تو جمیل و زیبا هستن. خدایا زیبایی ها تو برای خودم میخوام. بعد میگه که میاد سراغ جلال الهی، میگه خدایا همه جلال های تو، جلال و شکوه تو که در عالم هستی ظهور کرده، من بهتریناشو، با شکوه ترینش رو، جلیل ترینش رو میخوام. من انسان اون رو میخوام، و یعنی میتونم داشته باشم، میخوام. گرچه کل جلالک جلیل، همه مصادیق و ظهورهای جلال تو همش جلیله. بنابراین ببینید فرشته موجود بسیار مهم و بالایی است، اما نه در برابر انسان کامل و خلیفت الله، در برابر ماها چرا؟ که انسان ناقصیم، بعضی همونم حیوان کامل میشیم کم کم اینجا، حیوان کامل، بلکه از حیوان حیوان تر. اما انسان کامل هم در جمال، هم در جلال، هم در تشبیه، هم در تنزیه خلیفت الله میتونه بشه، و فرشتگان از این مقام محرومن. فرشته با همه عظمتش مدیر نظام هستی نیست، خلیفت الله مدیر نظام هستی است به اذن الله، چون او تجلی کامل خداست در قالب غیر خدایی. یعنی اینکه قرآن می‌فرماد که نظام کیهانی در شش دوره تحولی، به تعبیری میگه ستت ایام، چون قبل از اینکه خورشید و ماه و اینا نباشن، روز به این معنایی که ما میگیم روز که نبوده، برابر اون شش روز باید به مفهوم شش مرحله، شش دوره تحول تعبیر بشه. خب قرآن می‌فرماد فرشته‌ها آفریده شدن، نظام کیهانی خلق شده در شش روز، شش دوره، و رزق و روزی ها تقدیر شدن در چهار فصل برای شما در زمین، و جن و جانور و اینا همه خلق شدن، موجوداتی که با روح هستند، موجوداتی که بدون روح هستند، بی جانند، یعنی این جان و روحی که شما دارید ندارند. حالا اینکه چه نوع وجود جان دیگری دارند واسه دیگری است. خب جهان یک، همه اینا خلق شدن به جز انسان، مجموعه، یک مجموعه منسجمیه و میتونه معنیدار باشه و دیگه احتیاج نباشه که کسی بیاد، ولی به ذهن کسی نمیاد، حتی به ذهن فرشته ها، که خب این مجموعه منسجم یک خلیفت الله میخواد، که کسی که مدی اداره کنه، یعنی ربوبیت الهی در او تجلی کنه، ولایت تکوینی داشته باشه. و او کیه؟ موجودات دیگه که حسابشون روشنه وقتی فرشته ها نمیدونن،
در واقع میشه گفت کل این ساختمان ایجاد شد زمینه‌ای و قلمرویی درست بشه برای خلافت انسان کامل، برای پدید آمدن انسان کامل. چون بقیه موجودات هر چه و هر که هستند در مقام فعل، در مقام فعل و تحقق بیرونی ذاتاً هدف و مطلوب نبودن و همه مقدمه. انسان کامل میشه هدف و فلسفه خلقت اینا. انسان کامل از دنیا که میره به قیامت، از این نشأه، از این سطح از حیات و زندگی وارد سطوح نابتر میشه، وارد قیامت میشه، دنیا تبدیل میشه به آخرت. اگه بعد از این قیامت در اینجا که همه از بین رفتن، همه موجودات، دوباره دنیای دیگری باشد و رو همین کره زمین دوباره انسانهای دیگری بعد از اون قیامت و موجودات دیگری پدید بیان، اون دنیا هم احتیاج به خلیفة الله داره. اونجا هم یک خلیفة الله دیگری مطرح میشه، هر موجودی با هر خصوصیاتی که هست. و مسیر خدا مسیری است که خلیفه خدا و انسان کامل میدانه و میره و او صراط مستقیمه، یعنی تنها صراط برای تکامل وجودی است، تنها راه به سوی کمال و رستگاری است. حتی فرشته اگر کمال هستی رو میخواد، او هم باید اصول و بستر آدمیت و خلافت آدم رو فراهم کنه. فرشته هم در خدمت خلیفه سازی از انسان قرار میگیره. شیطان هم مسئله اصلیش مانع خلیفت الله شدن انسانه. خلیفت الله انسان کامل کسیست که چون آینه خداست به همه حقایق جهان آگاهه، حالا یا بالفعل آگاه است یا استعداد آگاهی به همه اونا رو داره و هر جا که از هر چیز که بخواهد اراده کنه که آگاه باشه اون در بروش باز میشه. یا بالفعل به همه حقایق آگاهه، یا ممکنه بگیم که در یک مواردی بالقوه است ولی میتونه به فعلیت برسه. چرا؟ برای اینکه خلیفة الله و انسان کامل مظهر همه جمال ها و همه جلال هاست که خداوند در عالم امکان اینها رو اظهار کرده و ظهور کردن، یا قوه و قدرت این ظهور رو داره، یعنی مظهر اجمالیش هست در مقابل عالم که انسان کامل جزئی از این عالمه و هسته این عالمه، و مظهر تفصیلی برای همه جلال ها و جمال ها و همه اسماء الهی است. از این آیه خلیفة الله و جعل خلیفه باز آموختیم که انسان کامل معلم هم فرشتگانه و حقایق رو به فرشتگان می آموزد و اونها رو آگاه می کند که خودشون بدون انسان، اون فرشته ها بدون انسان کامل نمیتونن اونها رو بدونن، و هم معلم کل افراد بشره، معلم همه انسان هاست. یعنی چیزهایی است که جز از طریق خدا و خلیفه خدا انسان کامل بشر ما ها نمیتونیم اونا رو بدونیم. یعلم ما لم تکونو تعلمون، میداند آنچرا که شما هرگز ندانسته اید و خودتون به تنهایی بدون کمک انبیا و اولیاء خدا و خلفاء خدا نمیتونید اینا رو بدانید. این که میگن مرز حق و باطل، مرز زشت و زیبا، مرز خبیث و طیب، مرز پاک و پلید خلیفه خداست. برای همینه او فاروقه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خداوند میخواد پاک و پلید رو از هم تفکیک کنه و جدا کنه، و این از طریق شاخص انسان کامل و خلیفة الله صورت میگیره. انسان کامل و خلیفة الله ابتدا در صورت حضرت آدم علیه السلام ظهور کرده، و اگر نبود این ظهور و این خلافت در آدم و اگر اون امتحان الهی در بهشت مطرح نمی شد، نه هبوط اتفاق می افتاد طبیعتاً، فرق حق و باطل هم روشن نمی شد، باطل معلوم نمی شد چیه. این که فرشتگان بر حقند و شیطان و شیاطین، ابلیس رئیس شیاطین که بین فرشتگان قرار گرفته بود، جا گرفته بود از فرط عبادت، فرق شیطان و فرشته معلوم نمی شد. فرق حقانیت و بطلان معلوم نمیشد. اصلا خود فرشتگان نمیدونستن اگه این قضیه پیش نمیامد، قضیه آدم و خلافت آدم، نمیفهمیدن که ظرفیت هستی اونها کامل نیست و وصال تام نمیده، وصال نمیده به اون چی که انسان بهش میتونه وصال بده. یعنی باید از آدم کمک بگیرن و اونجا فرشته فهمید که با اینکه یک موجود ملکوتی و غیر مادی است، اما با بشر خاکی مادی همسفره و باید این بشر رو تحمل کنه و با او باشه همه جا و از خلیفت الله چیز بیاموزه. چرا؟ چون خود فرشته نمیتونه تجلی اسم جامع خدا و همه اسماء الله باشه، فقط اسماء تنزیهی خدا رو میتونه اظهار کنه، ظهور اونها باشه. ولی آدم که خلیفت الله، انسان کامل، تنزیه و تشبیه یعنی میتونه همه اسماء خدا رو به طور کامل تجلی بخش باشد. که البته اون محور اصلی خلافت عرض کردیم که اون علم است و بعد قدرتی که به این علم تکیه داده. یعنی اگر علم به اون حقایق، آگاهی از اون حقایق نباشه، قدرت بر تدبیر و به کار گرفتن اون آگاهی ها هم نخواهد بود. کسی میتواند که بداند، وقتی ندانی نمیتوانی، باید بدانی تا بتوانی. بنابراین اگر با خبر بودی، علم یافتی، قدرت هم میتونی داشته باشی، اون وقت خلافت داری. ولی اگر علم باشد قدرت به کارگیری اون علم نباشد، بازم خلافت نداری، در لااقل در تدبیر عالم خلیفه نیستی. این تعبیر قطب عالم امکان و تعبیری از این قبیل که در مورد انسان کامل حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شریف به کار میره، امروز روشن باشه که اینا یه ریشه های هم قرآنی داره، ریشه های روایت حدیثی داره و ریشه ها و توضیح عقلی داره که در مباحث فلسفی عرفانی هم راجعش بحث میکنم، در غیر فلسفه و عرفان هم توضیح عقلی داره به سبک دیگری. ببینید اینکه انسان خلیفت الله هم در اون علم و هم در تجلی و هم در عمل، این خیلی مهمه که خداوند بفرماد که استعمرکم فیها، خدا شما را به آباد کردن زمین گماشت. انسان بعد از حبوط که وارد زندگی زمینی و طبیعی میشه، خداوند او رو قادر کرد به اینکه زمین رو آباد کند. در واقع خداوند انسان را، زمین را به دست انسان استعمار و آباد کند. خب یعنی چی؟ اگر انسان از حقایق جهان بیخبر باشد، انسان از مظاهر اسماء حسنای الهی آگاه نباشه، یا آگاه باشه ولی قدرت تدبیر زمین و اداره زمین رو نداشته باشه، نتونه زمین رو آباد بکنه، چطور خلیفت الله است؟ چطور خداوند مأموریت آباد کردن زمین رو به او میده؟ این قدرت در انسان از طریق همین علم، علوم طبیعی و تکنولوژی، صنعت، مطالعه، تجربه، برنامه‌ریزی، ابزارسازی، اینا در یک سطحی ظهور میکنه و در که اینم مظهر اسمی از اسماء الله هست، علم بشر و قدرت بشر. و در سطوح معنوی و تربیتی که اصلم اونه، هدف خلقت انسانم اونه، اسماء باز تمسک به اسماء الهی است. و اصلا کسی که این علم به این حقیقت رو پیدا نکنه، اون بخشی از ما که این معارف الهی و قرآنی رو اصلا نمیدونیم، نمیفهمیم، پیگیری نمیکنیم، ما در واقع جاهلیم و جاهل زندگی میکنیم، جاهل داریم میمیریم. ما از خانه معرفت الهی بیرونیم، بیرون خونه گیر افتادیم و کسانی هستن که مبادی تصدیقی را در همه تصدیقهایی که باید داشته باشن، آگاهی های تصدیقی در باب حقایق عالم، به برهان، به محضر برهان رسیدن، برهان ناب، و وارد اون راهرو و دهلیز معرفت شدن، اما هنوز با صاحب خونه به طور کامل آشنا نیستن و هرچی جلوتر بریم آشناتر میشیم. اون قله این معرفت پیامبران الهی هستن، بعد از اونا اولیاء اونها هستند و کسانی که واقعا خط انبیاء و اولیاء رو میرن و از حکمت الهی برخوردارن. خود پیغمبرها هم به یک اندازه نیستن، مراتبشون فرق میکنه. بعضی از پیامبران رو از قرآن کریم میفرماد که گویی خداوند رو از دور مشاهده میکنن، بعضی از دور با بعد خداوند رو مشاهده میکنن اما از دور، بعضی از نزدیک شهود میکنن. اگر در معرفت خدا ما تحقیق نداریم و نکردیم، بر اساس تقلید خدا رو میشناسیم یا خدا رو بر اساس خیالات و درک خیالی اسم خدا رو بر لب جاری میکنیم، ما خدا رو پذیرفتیم اما خدا رو نشناختیم، ما همچنان از خانه معرفت باز بیرونیم. بسیاری از ما تقلیدی از خدا میگیم و خدای ما خدای خیالی خودمونه، ما خدا رو نمیشناسیم و نمیدانیم، طبیعتا عبادت ما هم عبادت ناقصی است. ولی به هر صورت اگر به هر میزانی که علم به اسماء میاد برای انسان، و قدرت هم برای انسان میاد، و لذا اون علم که بیاد قدرت میاد، به همین دلیل فرشته ها از علمش پرسیدن نه از قدرتش، چون میتونستن بگن که خب حالا این علم اسماء رو داره، قدرتش رو که نداره که اعمال کنه و ترتیب اثر بده. چرا یه موجودی که بی قدرته، عاجزه، او رو خلیفه قرار میدی؟ کسی که قدرت تدبیر زمین و هستی رو نداره چرا او رو میفرستی؟ نگفتن قدرت نداره و عاجزه، از علم پرسیدن. چون وقتی که علم به اسماء آمد قدرت میاد، علم مخصوصا این علم بدون قدرت نمیشه، قدرت رو میاره. چون این علم اسماء، علم به اسماء منظور علم به الفاظ و لغت نیست. کسانی این تفسیر و تعبیر رو کردن، تعبیر درستی نیست و آگاه شدن از حقیقتی است که این آگاهی به مفهوم آگاهی ذهنی و قراردادی و لفظی نیست. آگاهی است که بلافاصله خلافت میاره. این آگاهی همون خلافته. این آگاهی است که خلیفه رو خلیفه میکنه و قدرت میاره. و این خلیفه هم در ابتدا که خلیفه شد جعل خلافت، هم در ادامه، یعنی همه بشریت، انسانهایی که خلیفت الله میشن، در حدوث و بقا خلیفه آینه است، آینه خداونده که اون استخلاف از اوست، خلافت از اوست. خلیفه نه اول کار نه وسط کار منحرف از مسیر خلافت نمیشه، دائم فقط آینه است و نمایندگی میکنه، فقط اطاعت میکنه و عبده. بنابراین آینه همطور که اون ابتدا باید آینه باشد، در حدوث خلافت، در بقای خلافت هم آینه باید باشد. اگر اول آینه نبود، اول خلیفه هم نبود. اگر نهایتاً در وسط کار یا آخر کار هر کسی آینه نبود و جانش غبارآلود شد و نمیتونه این جان آینه باشه، حاکی از خدا باشد، ارائه خدا و حق کنه، بلکه شروع کرد به حکایت نفس، ارائه خود، خودش رو به جای خدا مطرح میکنه یا یک دیگران رو، غیر خدا رو مطرح میکنه، این در واقع به محض این انحراف دیگه فاقد خلافت شده، چون ارتباطش با اسماء الهی قطع شد، دیگه علم ندارید، علم به اسماء دیگه نداری، متصف به اسماء نیست روح تو، و تو دیگه نه اسم اللهی، نه اسم الله میدانی، نه خلیفت اللهی، تو از خدا منحرف و منصرف شدی، قبلت عوض شد، یا قبلت شده خودت نه خدا، یا بیگانه دیگرانی باز نه خدا، دیگه خلیفه نیستی، به تعبیر بزرگان دیگه خلیفه نیستی، خلیعه، خلیعه یعنی خلع شده، خلافت نیست، خلع شدی، دیگه تو قاصب این مقامی، تو مطرودی. تا وقتی که حق مدار هست خلیفه است، از لحظه ای که خود مدار و هوس مدار میشیم، تابع خشم و تمایلات و شهوات و خودمون میشیم، همون اندازه از راه خدا برگشتیم و از او، از این راه گمراه شدیم و دور شدیم و زاویه انحراف پیدا کردیم و دیگه از خلافت و از اسماء الله، علم به اسماء، فاصله گرفتیم. بنابراین انسان تا در سبیل الله هست، در راه خداست، خلیفه خداست، همون مقدار با همون کیفیت و کمیت و سرعت که تو مسیره به همون تناسب خلیفه است. چون خلیفه به معنی مظهر نیست. ببینید یه وقت داریم از مظهر خدا، مظاهر خدا، تجلی خدا، آیات الهی صحبت میکنیم، یه وقت داریم از خلیفه خدا بحث میکنیم. خلیفه خدا حتما آیت الله، آیت و مظهر خدا هست، اما همه مظاهر و آیات خدا همه که خلیفه نیستن، چون کل موجودات به یک معنا همه آیت الله هم، فرشتگان آیات الهی هم، کمال فرشته مظهر
و آیت کمال خداست، جمال فرشته مظهر جمال خداست، خود فرشته اصلا مظهر و آیه خداست، اما فرشتگان خلیفه خدا خلیفه الله نیستند. همه انسان ها، همه موجودات، گیاهان، حیوانات، اشیا، همه اینا آیات خدا هستند، اما اینا خلیفه الله نیستند. حتی ابلیس، شیطان بزرگ، ابلیس هم آیات خداست، ابلیس هم مستقل از خدا نیست، مخلوق خدا، معزون خداست، با اذن خدا داره عمل میکنه. منتها ابلیس مظهر اذلال خداست، همونطور که فرشته وحی و جبرئیل مظهر هدایت خداست، ابلیس مظهر اذلال خداست. اذلالی که در واقع خداوند که کسی رو گمراه نمیکنه، این اذلال در واقع کیفره. این که میگن خداوند حادیث و مذله، نه، خداوند فقط حادیست، اما کسی را که هدایت میشه و خلاف هدایت عمل میکنه، خداوند او رو گمراه میکنه، یعنی چه؟ یعنی او رو کیفر میکنه به زلالت خودش، میگه میخوای گمراه باشی؟ باش. اینو میگن اضلال، یعنی دیگه هدایتت نمیکنیم، دیگه دستتو نمیگیریم. و بنابراین ابلیس هم تجلی و آیت خداست و متعاق مظهر اضلال خداست. اسم مزل که در ذیل اسم حادیست، البته نه در برابر حادی. و این اضلال کیفره، کیفر اعمال و لجاجت و استکبار خود ماست، خود افراده. از ابلیس شروع میشه اون کفر و استکبار. ما هم همه جا که همین مسیر رو میریم، ما در واقع میشیم شیطان مجسم. و الا تمام موجودات عالم، گیاه و حیوان و انسان، انسان خوب، انسان بد، فرشته، شیطان، همه آیات الهی هم. همه مظهر و آیات اسمی از اسماء الله هستند. همه از اسماء الله هستند. اما هیچ کدوم خلیفه الله نیستند. نه اوصاف و صفات هیچ موجودی، نه افعال هیچ موجودی خلیفه صفات خدا و افعال خدا نیست. الا انسان کامل، خلیفه الله.